818 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خبرگزاری‌های داخلی ایران از محکوم شدن رئیس پیشین سازمان هلال احمر به 12 سال حبس خبر می‌دهند. تعداد مبتلایان به کرونا در ایران برای دومین روز متوالی رکورد زد. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی می‌گوید در کشور کمبود انسولین وجود ندارد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید. این بخش خبری، من وحید پوراستاد هستم. برخی خبرگزاری‌های داخلی ایران به نقل از منابع آگاه گزارش دادند علی اصغر پیوندی، رئیس پیشین سازمان هلال احمر ایران، به تعامل 12 سال زندان محکوم شده است. خبرگزاری مهر در این باره گزارش داده که آقای پیوندی به 12 سال حبس تعزیری، رد مال و پرداخت حدود 140 هزار یورو و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است. رئیس پیشین سازمان هلال احمر ایران سال گذشته به اتهام اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال سازمان هلال احمر از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بود. خبرگزاری تسلیم نزدیک به سپاه پاسداران اتهامات آقای پیوندی را دریافت 680 میلیون کارانه غیرقانونی، تحصیل نامشروع 40 هزار یورو از سازمان تدارکات هلال احمر و 60 هزار درهم از بیمارستان هلال احمر در دبی و تصرف غیر مجاز از وجوه گزارش کرده است. بنابر اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 5600 نفر دیگر به کووید 19 تایید شده. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، روز چهارشنبه با اعلام این رکورد تازه درباره آمار جان باختگان در 24 ساعت گذشته گفت:
طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 312 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 31346 نفر رسیده است.
آماری که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام می‌کند بنابر گفته خود مقامات وزارت بهداشت کمتر از آمار واقعی است. سعید نمکی، وزیر بهداشت، میگوید در کشور مشکل کمبود انسولین وجود ندارد. این اظهارات وزیر بهداشت در حالی مطرح شده که حدود یک هفته از بیماران مبتلا به دیابت در نقاط مختلف ایران از کمیاب شدن یا نایاب شدن انسولین مورد نیاز خود خبر میدند. سعید نمکی میگوید برخی اوقات به دلیل دیرکرد در تخصیص ارز و یا آنچه او فشار آمریکا و سختی نقل و انتقال پول خوانده، مشکلاتی به وجود میآید. علارغم وعده‌هایی در زمینه تولید داخلی همه انسولین مورد نیاز صدها هزار بیمار مبتلا به دیابت در ایران، بخشی از این دارو همچنان وارد میشود. به گفته مقام‌های وزارت بهداشت، انسولین قلمی بیشترین ارز دارویی ایران را به خود اختصاص می‌دهد. اداره کل زندان‌های استان تهران روز چهارشنبه اعلام کرد که نسرین ستوده، زندانی سیاسی، برای گذراندن محکومیت جدید ناشی از ارتکاب به یکی از آنچه جرائم عمومی خوانده شده، به زندان قرچک منتقل شده است. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، روز سه‌شنبه به رادیو فردا گفته بود به همسرش گفته شده که او را برای معاینات پزشکی از زندان خارج می‌کنند، اما به زندان قرچک منتقل کردند.
صداش کردم و با دروغ و نیرنگ صدا بهش گفتن که قصد داریم ببریم بیمارستان و ایشون هم بدون آمادگی خاصی در حد اینکه بخواد بره بیمارستان آماده شده و باشون رفته، اما سر از زندان قرچک در آوردن. اونجا بدون کوچکترین امکانات یا وسیله‌ای که همراه داشته باشه رهاش کردن داخل زندان و تحویل اونجا دادن اومدن.
به گفته آقای خندان، نسرین ستوده با مشکلات قلبی روبروست و با اعزام او به زندان قرچک، نگرانی از وضعیت جسمانی این وکیل افزایش یافته. نسرین ستوده با اتهامات سیاسی جمعاً به 38 سال حبس و 148 ضرب شلاق محکوم شده است. از 20 مرداد در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی دست به اعتصاب قضا زد و 5 مهر ماه به دنبال وخیم شدن حال جسمیش اعتصاب قضای خود را شکست. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان میگوید در این مقطع هیچ راه حل دیپلماتیکی برای درگیری ناگورنو قره‌باغ وجود ندارد. آقای پاشینیان در حالی برای گفتگو درباره این بحران به بروکسل و مقر اتحادیه اروپا رفته که وزرای خارجه ارمنستان و آذربایجان بار دیگر به مسکو رفتند تا با دیپلمات‌های روسیه رایزنی کنند. قرار است دو وزیر خارجه روز جمعه راهی واشنگتن شوند تا با مایک پومپئو همتای آمریکایی خود نیز رایزنی کنند. مشخص نیست که آیا در این سفرها دو دیپلمات ارشد آذربایجان و ارمنستان گفتگوی مستقیم با یکدیگر خواهند داشت یا خیر. اما روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل به بررسی طرح مسکو برای تقویت امنیت جمعی در خلیج فارس پرداخت و ایران ضمن قدردانی مجدد از ابتکار روسیه به طرح خود برای امنیت این منطقه نیز تاکید کرد، اما آمریکا ایران را بزرگترین تهدید منطقه خوانده و معتقد است که اگر با این تهدید مقابله شود پیشنهادهای روسیه موضوعیتی نخواهد داشت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه همچنان امیدوار است برای اجرای طرح پیشنهادیش برای تقویت امنیت خلیج فارس اجماع جهانی به وجود آید و در حالی که این ماه میلادی ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده دارد، برای بررسی این طرح نشست ویژه ویدئویی تدارک دید که بیش از 3.5 ساعت به درازا کشید و در آن غیر از اعضای شورای امنیت، دبیر کل سازمان ملل متحد، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس و وزیران خارجه ایران، عراق و قطر حضور یافتند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به عنوان میزبان این نشست بر ضرورت توجه ویژه سازمان ملل به حوزه خلیج فارس تاکید کرد و گفت هدف طرح مسکو ایجاد سازوکار مؤثر برای پاسخ جمعی به چالش ها و جلوگیری از تحولات خطرناک در این منطقه است.
وضعیت همچنان بی ثبات است. هر لحظه ممکن است تحولات خطرناک و غیرقابل پیش بینی رخ دهد. رویکرد باجگیری و زورگویی و متهم کردن یک طرف از مناقشه خطرناک و اشتباه است. باید از اتهامات متقابل و تحریم و فشار و ضرب العجل و اقدامات تحریک‌آمیز جلوگیری شود. رویکرد سازنده ضروری است. تلاش‌های جمعی برای تحکیم اعتماد متقابل بر مبنای حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی کشورها در تطابق کامل با حقوق بین‌الملل و آیین‌نامه سازمان ملل متحد، بهبود وضعیت در حوزه خلیج فارس را تضمین خواهد کرد.
روسیه 20 سال پیش عمدتاً با هدف جلوگیری از مداخله نظامی آمریکا در عراق، طرح تأمین امنیت خلیج فارس را مطرح کرد که مورد استقبال قرار نگرفت. حدود یک سال و نیم پیش در بحبوح تنش دوباره در این حوزه و همزمان با اقدام آمریکا برای تشکیل ائتلاف بین المللی برای تأمین امنیت کشتیرانی در آب‌های جنوبی ایران، مسکو از طرح بروز شده خود رو نمایی کرد که در آن بر ضرورت شفاف سازی فعالیت‌های نظامی و همکاری‌های امنیتی بین ایران و کشورهای عربی تأکید شده. ولادیمیر سوتنیکوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، طرح روسیه را مثبت اما غیر قابل اجرا می‌داند.
طرح روسیه برای امنیت خلیج فارس سالها روی کاغذ باقی مانده و در واقع هیچ کس مخالف آن نیست. هدف از این طرح ایجاد سازوکاری است که اجازه خواهد داد بازیکنان منطقه‌ای دارای منافع متضاد روابط مثبت و یکسان داشته باشند. اما هیچ کس نمی‌داند راه دستیابی به این هدف چیست. تنها کشوری که به این طرح توجه جدی داشته ایران است که خود نیز پیشنهادهایی در این زمینه مطرح کرده، اما به دلیل روابط تنش‌آلود تهران با بیشتر کشورهای منطقه پیشنهادهایش نادیده گرفته شده و پیشنهادهای روسیه نیز به دلیل نزدیکی سیاسی با ایران با ناباوری روبروست. شاید هم خوب بود اگر مسکو میتوانست دلال اعظم قدرت باشد و در اختلافهای روزافزون رقبای منطقه‌ای میانجیگری کند، اما با عدم دسترسی به منابع مالی کافی و عدم وجود راهبرد درازمدت مشخص و با چالش‌هایی که در داخل و اطراف خود روبروست و بسیاری دلایل دیگر از عهده این کار بر نخواهد آمد.
روسیه بارها اعلام کرده تنش‌ها در حوزه خلیج فارس پس از خروج آمریکا از برجام شدت یافته و این مسائل کاملا مرتبط است. آمریکا پس از خروج از برجام برو کرد فشار حداکثری بر ایران روی آورد. تا به گفته دولت دونالد ترامپ تهران را به مذاکرات جدید درباره برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش وادارد. سه‌شنبه سفیر آمریکا در سازمان ملل در نشست شورای امنیت مجدداً ایران را بزرگترین تهدید برای امنیت در خاورمیانه دانست و کشورهای جهان را فراخواند با این تهدید مقابله کنند. کلی کرافت گفت باید ایران از سوریه خارج شود، به حمایت خود از نیروهای تخریبگر در عراق و یمن پایان دهد. به گفته وی در این صورت نیازی به طرح پیشنهادی روسیه نیست. در مقابل وزیر خارجه ایران در این نشست آمریکا را به حضور غیرقانونی در منطقه متهم کرد و یادآور ابتکار پویش صلح هرمز و تشکیل ائتلاف امید شد. روسیه از این طرح ایران استقبال کرده و بارها گفته به موازات یا مشترکاً با ایران به دنبال تقویت امنیت حوزه خلیج فارس است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پرسوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید با انتشار بیانیه‌ای که با امضای بیش از 600 نویسنده، شاعر، روزنامه‌نگار، هنرمند و کنشگر مدنی و سیاسی رسیده، با اشاره به فشارها، بازداشت‌ها و سرکوب‌هایی که در 40 سال اخیر حکومت جمهوری اسلامی جریان داشته، خواستار آزادی نویسندگان در بند و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، دیگراندیشان و فعالان جنبش‌های صنفی و مدنی شدند. در این بیانیه آمده که جمهوری اسلامی در ادامه موج خفقان، سانسور، دستگیری، ترور و اعدام‌های گسترده تعدادی دیگر از نویسندگان، شاعران و روزنامه‌نگاران را طی ماه‌های اخیر دستگیر و زندانی کرده. رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین از اعضای هیئت دبیران و کیوان باجن عضو پیشین هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران اخیراً در جمهوری اسلامی زندانی شدند. منصوری شجاعی فعال حقوق زنان در هلند و از امضا کننده این بیانیه به رادیو فردا میگوید
ظاهراً اولین بیانیه که از جانب کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید درخواست حمایت از صنف‌های دیگه میکنه، چون تا کنون ما بیانیه‌های از این دو جریان دیدیم که در واقع محدود بوده به اعضای خودشون و محدود بوده به کسانی که در واقع در این دو انجمن فعال بودند. این یک ابتکار بسیار بسیار صحیح و درستی بوده که اینها انجام دادن و در واقع یک جور شبکه حمایتی گسترده حول ماجرای سانسور و نبودن آزادی بیان در ایران به وجود آوردن. یک جور در واقع همداستانی ایجاد کردن و بسیار ابتکار جالبی بوده. خیلی باعث خوشحالی شد که این حمایت، این حلقه حمایت داره این میزان گسترده میشه و این میزان مردم دارن حمایت میکنن. به ویژه این که خود آقای خندان مهابادی، رضا خندان مهابادی، روزی که حکمش آمد و خواست که به زندان بره، خیلی صحبت جالبی کردن ایشون و گفتند که اینها ما رو دارن به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام میبرن، ولی در واقع مسئله سانسوره، مسئله نبودن آزادی بیانه که ما داریم به زندان میریم. و دقیقاً این درسته. همه چی رو دارن مسئله امنیتی میکنن، مسئله اجتماع و تبانی میکنن. آیا انتشار بروشورهای کانون نویسندگان حرکتی جز نویسندگیه؟ آیا در آوردن بروشورهای داخلی یا بیانیه هایی که اعتراض میکنه به سانسور و خفقان و کشتن نویسنده ها حرکتی جز ضد سانسور که محسوب نمیشه که؟ ولی اینها حتی این رو هم مخفی میکنن، یعنی میخوان بگن که ما مسئله آزادی بیان در ایران نداریم چون وجود داره آزادی بیان. اما همین امروز دبیر جایزه آل احمد که یک جایزه دولتیه که به نویسنده ها داده میشه در ایران، میگه که ما مسئلهمون سیاسی نیست، اگر نویسنده خطوط قرمز رو رعایت نکنه ما خب جایزه نمیدیم. معلومه خطوط قرمز رعایت نکردن در امر نویسندگی چه چیزی جز سانسوره. طبیعتاً سانسوره که اینها رو به زندان انداخته و نه اجتماع و تبانی، نه تبلیغ علیه نظام، نه اینها دارن کار صنفی خودشون رو میکنن.
به رادیو فردا گوش میکنید.